این روایت سوم اینجور بود دیگه: ایما ناشع نشع فی طلب العلم و العباده حتی یکبر اتاهنا یوم القیامه ثواب اثنین و سبعین صدیقاً. گفتیم دو نکته در اینجا در این حدیث به خصوص باید مورد توجه قرار بگیره، ربط داره با استدلال به این حدیث این دو نکته. یکی این که العلم و العباده به صورت مجموعی نیست، جدا جدا داره در واقع این ثواب رو برش ذکر میکنه که ظاهرم همینه. نکته دوم اینه که اینجا داره حتی یک بار کسی که وارد در طلب علم بشه در نوجوانی تا اینکه بزرگ بشه. در روایت دو نکته وجود داره، یکی ورود در نوجوانی و جوانی، یکی هم استمرار و تداومشه تا بزرگی، یعنی هم زود وارد بشه اتنام فرصت شباب داشته باشه و هم استمرار داشته باشه. این ثواب در واقع مترتب بر مجموع این دو تاست، ثواب مترتب بر مجموع اینجاست. یعنی میگه که ایما ناشع نشع حتی یک بار، وقتی که وارد بشه تا این که بزرگ بشه استمرار داشته باشه، این ثواب رو برش مترتب ذکر میکنه. این هم اگر باز اینجور معنا بکنیم، خب در واقع داره بر مجموع ورود زود وارد شدن این که استمرار داشته باشه با این قید داره ثواب رو ذکر میکنه. مگر اینکه به قرائن لبی در واقع اینجا بگیم تعدد مطلوبه، ناشئ نشئ، ناشئ تو عربی یعنی کسی که تازه نشو نما پیدا کرده، دوره نوجوانیشه. ناشئ نشئ فی طلب العلم و العباده حتی یک بار اطالب در جوانی وارد میشه. بله دیگه، بله دیگه، منظور همینه دیگه. یعنی منتها چون حتی اگر حتی یک بار نداشت، اینجا میگفتیم خود تحصیل علم در جوانی و شتاب گرفتن در جوانی و اغتنام فرصت جوانی استحباب داره، ولی چون حتی یک بار داره مجموعا اینجوری میشه ورود که کسی وارد بشه و استمرار داشته باشه با غیری این ثواب رو برش ذکر میکنه. اما مستقل چی؟ میخوام بگیم ورود در جوانی تحصیل علم کردن و ورود در تحصیل علم در جوانی خودش مستحر داره عدد مؤکدی. این اگر این شکل معنا بکنیم دلالت نمیکنه، مگر اینکه همون بحث تعدد مطلوب بیاریم. همونطور که ملاحظه کردی در اصول و اینها بحث وحدت و تعدد مطلوب در خیلی از جاها مطرح میشه، در منتها در ارتکازات متشرعه و عقلایی اونها اینجوره که در امور واجب و اینها به سادگی ما نمیتونیم بیایم یک جمله‌ای که مجموع چیز رو واجب کرده ما بیایم بگیم که این جزءش جدا خودش واجبه اونم جزءش جدا واجبه. معمولا اون مجموع من حیث المجموع که ظاهر دلیل همون میگیم واجبه. اما در مستحبات به دلیل اینکه مستحبات زیاده و با توجه به ارتکازاتی که در مستحبات هست و خود موضوعی که اینجا هست و قرائنی که روایات دیگه داره، بعید نیست که اگر ما بودیم و همین یک روایت میتونستیم بگیم تعدد مطلوبه. یعنی این ثوابی که ذکر شده برای ورود در جوانی که استمرار داشته باشه برای این ذکر شده در اعتقادات عقلایی با توجه به فضای مستحبات و خود موضوع زمینه بس حمله بر تعدد مطلوب میشه. یعنی هر جزء جدا مستحبه، نوع در جوانی و نوجوانی وارد شدن خودش رجحان داره، اون استمرار هم خودش رجحان داره. اینجا البته داره مستقیم به اون استمرار گفته شده، ولی ذهنیت و ارتکاز و عقلایی رو چی میکنه؟ انحلالیش میکنه و تعدد محلوبیش میکنه. این بعید نیست که این نوع دلالت رو داشته باشه. و اصولا حالا یه قاعده کلیست در مستحبات و اینها برخلاف واجبات و الزامیات به دلیل تکثری که در مستحبات هست و تعدد درجات و مراتبی که در مستحباته و به دلیل نوع موضوع که اصلا خود نوجوانی وارد شده خودش عقلا میفهمه که یک ملاکات خوبی درش هست، با این قرائن در مستحبات خیلی راحت‌تر میشه قائل به تعدد مطلوب شد. یعنی اون دلالت اصلی که میاد رو مجموع رو مستحب کرده اون رو منحلش بکنیم، بگیم هر جزء خودش استحباب داره. اینجا مجموع تحصیل در جوانی و استمرار گفته شده که مستحبه و ثواب برش ذکر شده، ولی با ملاحظه همین نکته‌ای که عرض کردم این را در ذهنیت عرفی مساعد با این است که این منحل بشه به دو استحباب. در واقع شاهدش هم اینه که به خصوص در اینجا روایاتی داریم که روی جوانی تأکید کرده مستقل، روی استمرار و تداوم هم باز مستقل تأکید کرده. اونم حالا شاهد سندی میشه. من میخوام بگم با قطع نظر از اونم ذهنیت با این مصائبه، حالا اون شاهدم که داریم. این مربوط به این روایته. البته همچنان یادتون باشه که همه اینها بحث علم دینی است دیگه و قرائن هم درش هست. اینم یه روایت دیگه. روایت بعدش داره که اون روایت بعدی بد نیست که حالا اونم دلالتش رو دقت بکنیم، گرچه اونم باز مثل جابر بن عبدالله نقل شده از کتاب فردوس. ظاهرا سند تامی نداشته باشه، البته من این کتاب رو ندارم و مراجعه هم نکردم. باید دید، شاید اینو توجه دارید که ما در مواردی ممکنه که روایات پیدا بکنیم که از عامه باشه، ولی در اینا رو مبانی ما هم اون روایت قابل قبول باشه و اینو وقت محل بحثه که یه بار دیگه هم به مناسبتی بحث کردیم که یادتون هست دیگه میگفتیم علم رو از اهل بیت بگیرید، میگفتیم که بعضی ها این رو معنا میکنن به این شکل که اصلا ما در فرهنگ شیعه روایاتی که از غیر طرق ما و اهل بیت و اصحاب اهل بیت از پیامبر اسلام نقل شده اون اعتبار نداره. یعنی ما همه اسلام با ریخته بشه در ظرف شیعی خودش و اهل بیت در واقع، و یک دیدگاه اینه که نه، مفاد اون روایات این نیست. کما اینکه همین هم درست بود که اون روایات منع نمی کنه از اینکه ما اگر قواعد معتبر خودمون رو در روایات عامه هم اجرا بکنیم، یعنی اگر یه سلسله سندی داره که افرادش وثوق دارن، موثقن و نکال از مذهب هم که دارن و نهایت هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم علیه میرسه، شرایط وثوق اگر درشون هست روایات داره ما معتبره. از این جهت که روی مبنای دوم این نوع مواردی که از عامه نقل میشه قابل تأمله، یعنی رفت دید و بررسی کرد. فقها هم کم و بیش این اختلاف در وجود داره و کم و بیش هم چی کردن، مثلا در همون روایت لازرر اونها علاوه بر اون سندهایی که داره سندهای عامی داره، اونا رو بررسی میکنن با همین نگاه و زاویه دیدی که اگر افرادشون اون موازنی که ما داریم موثق باشن مشکلی نداره. حالا این در از کتاب فردوسه که من کتابش رو دارم و نمیدونم هم در منابعی که ما داریم نبوده که ببینیم این، چون داره که جابر بن عبدالله از کنم که جابر بن عبدالله نقل کرده این را از رسول الله. خب قبلش اگر بشه رو همین شرایط عامه و سوق درست کرد، این که شیعی نیست مضر به قضیه نیست. چرا نه قبلش این روایات اینجوری تو کتاب‌های عامی زیاده که به جابر بن عبدالله یا سلمان یا ابوذر میرسه، یا حتی دو تا سندش هم شیعی هستن و همه چیز قبوله، ولی بعدیاشون رفته تو اون روند سلسله روات عامی، نه اون سلسله رواتش که ما در روایات شیعیمون داریم. باش دید اینا من نمیدونم از شاید که فقط مبناش اینه که ممکنه اینا حتی با اون سندها تصحیح بشه. داره که این روایت چهارم اینجا در همین صفحه 253 روایت اینه که من لم یکتب العلم صغیرن فطلبه کبیرن فمات علی ذلک مات شهیدا. کسی که علم رو در حال صغارت و صغیر بودن ننویسه. بله، حتی این تا وقت کبر میگه، تا بعد از کبر چی؟ این با وابسته به اینه که بگیم این آیت آیا مفهوم داره یا نداره. اگرم شاید مفهوم نداشته باشه، داشته باشه هم روایت دیگه میاد میگه نه بعد از کبرم استحقاق داره، مثل همین روایتی که الان داریم میخونیم. یا مفهوم نداره، اگرم مفهوم داشته باشه روایت دیگه میاد و این رو توضیح میده در واقع. و اصولا اینا اصلا ذهن عرف نمیاد، این موقعیت ها اصلا ذهنش مفهوم نمیاد، این فقط همون استمرار رو میخواد برسونه. از شاید که در بحث غایت دو تا بحثه، یکی اینکه آیا غایت داخل در مغیا هست یا نی، و بحث بعدی هم اینه که حالا مفهوم داره یا نداره. هر دوش اینجا محل بحثه، مثلا اینجا اثری نداره اون، چون روایات داریم که در کبرم خودش غایت داخل در مغیا باشه بحث. مجموعی بودی در کبر هم یعنی مستحب داره.
نه در کبر، مجموعی به این معنی در سرعت
درسته. بله بله، منم همین طرز از میکردم. بله، یعنی منم همین دریافت داشتم که عرض میکردم که مجموعی میشه تا با اون قرینه عوض میشه. حالا اینجا داره من لم یک تو بل علم سلیلن، این که ننویسد علم را، این کنایه از فراگیریه. مثلا چون این فراگیری در روایت تاکید شده که همراه با کتابت باشه، گاهی به جای تحصیل علم میگه کتب العلم یا لم یکتب العلم. این از داره کنایه که در اینجا هست، من لم یکتب العلم، کنایه از همون عدم تحصیل علمه، چون تحصیل با کتابت بهش تاکید شده این کنایه میشه. حالا این روایت میگه کسی که در صغر تحصیل علم نکنه ولی در بزرگی تحصیل علم بکنه و مات بر تحصیل علم، مات شهیدا. خب این روایت اولا تأکیدی بر این داره که بالاخره در اینی که ما تأکید بر صغر میکنیم، ولی در این روایت میگه که در کبر خودی ثواب ها ثواب خیلی زیادی داره، به خاطر اینکه احمد الاعمال سختره، دشوارتره، مشکلتره. بله، به خاطر اون دشواریش ثواب ویژه و خاصی برش ذکر شده. هر شبت که منطقه این رو چرا آورده ایشون یا کسانی دیگری آوردن، در اینکه باید بره در صغر تحصیل بکنه، با اینکه که روایت میگه که کسی که در صغر تحصیل نکرد و در کبر طلب علم کرد خیلی ثواب داره. این به خاطر اینکه گویا از کنم که یک پیشفرضی داره این روایت، وقتی میگه کسی که در صغر تحصیل نکرد، یعنی وقتی که در صغر جاش بود و ترجیح داشت و لازم بود، ولی اگر در اون وقت ترک کرد باز ناامید نشه. یه مفهوم مخالف این شکلی داره در اینجا، کسی که در صغر تحصیل نکرد و در کبر تحصیل کرد و ما تعالی ذالک مات شهیدن، این مفروض این روایت اینه که در صغر رجحان داره، ترغیب بهش شده. حالا اگر کسی ترک کرد در بزرگی هم ناامید نباشه، بالاخره به خاطر سختی ها ثواب داره. بله، من همین اشکال رو میخواستم بکنم اینجا، فرمایشون درسته. بله، این که کسی بخواد از این دقیقا این اشکال وارده. بله، ببینید این که در این اداد این روایات آوردن نکتش همینیست که عرض کردن. من تا جوابی که میشه به این داد اینه که اون چی که از متفاهمه در از این روایت اینه که مفروض گرفته شده که در صغر یک نوع تأثیرگذاری و اینای واقعی بیشتری داره. اگر کسی این در وقتی که تأثیرگذاری داره ترکش کرد و در بزرگی تأثیر کرد، به خاطر سختی ثواب بیشتر داره. اما اینکه یک رجحان و و ترغیب شرعی در صغر داره، با این متوقف بر اون نیست. یعنی دلالت این به همین اندازه تمام میشه، چون ما به دلالت اقتضا باید اون رو درست بکنیم. دلالت اقتضا به اینه که یه چیزی مفروض بگیریم تا این روایت معناش درست در بیاد. اونی که باید مفروض بگیریم ترغیب شرعی الزام نداره در اینجا مفروض گرفته بشه. همین که بگیم در اون زمان یادگیری بهتر است و مؤثرتره به لحاظ یک ارتکاز عقلایی و امر عقلایی، همین کافیست داریم که بگیم اگر در این حال در زمانی که یادگیری بهتر محقق میشه اگر انجام نگیره، بعد به خاطر دشواری ثواب بیشتر داره میشه. نه، ما اصلا ببینیم ما هر روایت رو مستقل از روایت دیگه باید معنا بکنیم. چرا؟ این حد میرسونه که یعنی گویا و بعد در بزرگی شکست ثواب داره. اینو که با هم ببینید، یعنی اینو میرسونه که در بزرگی به خاطر سختی ها ما ثواب بیشتر میدیم، اما در کوچیکی چی؟ کوچیکی که وقتش بود رها کرد. در کوچیکی که وقتش بود رها کرد، معلوم میشه که اون وقت وقتشه. یک نوع زمینه و فضای از کنم که روانشناختی و عقلانی اونها در اونجا وجود داره. نه، شما این روایت، حالا عرض میکنم روایتی که من میگم اینو جداش بکنید از اون روایتی که اومده به خصوص ترغیب شرعی در صغر آورده. از اون جداش بکنی. ولی از اون ارتکازات عقلایی و ذهنیت عقلایی که تو بچگی میشه شکر، اون که جدا نمیشه، اون یه همه لبنیست که همه روایته. نه اون ارتکازات عقلایی حافظه به کلام، کلام رو معنا میکنه. من میگم ترغیب‌های شرعی رو میذاریم کنار رو روایت معنا میکنیم، اما قرائن لبی حافظه به کلام رو که رها نمیکنیم. اصلا کلام در بستر همون قرائن و ارتکازات عقلایی داره معنا پیدا میکنه. با اون ارتکازات عقلایی اون وقت میگه، داره میگه که صغر اگر تحصیل نکردی، صغری که وقت بشه اینو عقل میفهمه، اون وقت در کبر ثواب ما بیشتر میدیم. این نمیرسونه که حتما در صغر ما ترغیب خاصی داریم، در این عبارت نمیرسونه، ولی اینو میرسونه که فقط این حد میفهمیم ازش که در صغر یه آمادگیست به لازم قرائن لبی و عقلی و نمو مینو آمادگیه. کسی که تو اون آمادگی ها رها کرد ولی در سختی های بزرگی آمد تحصیل علم، ما ثواب بیشتر بهش میدیم. قبول داریم. ببینید اینو شما باز اون روایات رو در نظر گرفتید. الان شما ببینید ما اگر اون روایات ترغیب شرعی رو بذارید کنار، می‌خوام روایات معنا بکنیم. فهمی کردید؟ ما میگیم که این روایات معناش اینه که در وقتی که آمادگی ها وجود داره، اگر کسی رها کرد بعد در بزرگی اومد تحصیل کرد، شرع اینجا داره یه ترغیب ویژه‌ای می‌کنه برای اینکه فرد ناامید نشه، در بزرگی هم رها نکنه. فهمی کردید؟ این ترغیب ویژه می‌کنه. اما خود این روایت به تنهایی نمی‌رسونه که یه ترغیبی هم در صغر ما داریم، نمی‌رسونه. این دلالت که درست شد، این روایت دیگه در این باب قرار نمیگیره، یعنی جزء مستندات ما در این باب نمیتونه باشه. منتها عرض کنم با توجه به اون نکاتی که عرض کردم، منتها بله در صغر البته روایت دیگه داریم که مستحبه. این تحلیلی که شما فرمودید تحلیل خیلی خوبیه. ما روایاتی داریم، وقت اینجوری باید بگیم در تحصیل علم در مقاطع سنی ما دو دسته روایات داریم. حالا من اینو به اینجا می‌خواستم برسم. پس عرض اول ما این شد که اون روایت اول دلالتش خوب بود که اون وشم هم به معنی همون رسمه که ایشون میگفتن حاضر کردی. روایت دوم دوچار ابهامات و اینهایی بود که خیلی پشت به جایی بنده بود، یه روایت مطالعه پیدا کردیم. این روایت سوم میخوام بگیم که روایت سوم هم خوب بود. این روایت چهارم، دو روایت درست اینجا پیدا کردیم. روایت چهارم میخوام بگیم که ترغیب شرعی از خود این روایت به صورت مستقل نسبت به نوجوانی و جوانی مستفاد نیست. وقتی که ترغیب شرعی نشد، این روایت اصولا داره یه ترغیب شرعی برای بزرگی میگه. وقت نتیجه بحث ما اینجا اینجوری میشه که یه بحث اینجوری پیدا میشه که در باب تحصیل علم سنین عم و مراحل عم دو، حداقل دو دسته روایت داریم. یه دسته روایتی که ترغیب شرعی کرده، باب تأیید کرده اون دریافت عقل را که در صغر یه رجحان داره و ترغیب شرعی شده که برید در کوچکی و در دوره آمادگی های ذهنی اونها به این تحصیل علم کنید. یه دسته روایت که یکیش همینه که فقط ناظر میگه که اگر در کوچکی تحصیل نکردی، در بزرگی هم ترغیب ویژه‌ای روش انجام شده. توجه کردید؟ وقت این دوتا روایت چی میشه؟ این دو دسته روایت چطوری باید معناش کرد؟ آیا ما یعنی سوالی که مطرح میشه اینه که پس در واقع در صغر یک استحباب داره، استحباب ویژه داره، در کبر هم استحباب ویژه‌ای به یک لحاظ دیگری داره. در صغر استحباب ویژه تحصیل علم به لحاظ تأثیر بیشتر این فراگیریست در اون زمان، در کبر ثواب بیشترش به خاطر اون زحمت بیشتریست که فرد میکشه. نتیجه این دو دسته روایت اینجور چیزی میشه که واقعا خیلی یه برداشت جالبی میشه. یعنی در اسلام در عینی که داره اونقدر ترغیب میکنه به اینکه در صغر برید دنبال علم، البته علم دینی منظوره، راجعه که علم دینی و فراگیری مسائل ها، در عین حال در بزرگی هم با یک ملاک دیگه داره ثواب میده و به همون اندازه داره ترجیح میده، رجحان میده، هر دوش مستحبه. یعنی در واقع ما یک استحباب کلی داریم، تحصیل علم علوم دینی رو استحباب داریم که یه اصل اولیه بود. در صغر همون استحباب مؤکد و مضاعف میشه به خاطر اون روایات و ملاک تأثیر گذاری بیشترش. در کبر همون باز مؤکد میشه به لحاظ زحمت بیشتره. رجحان داره اون دو تا روایت تمام شد دیگه، یکی همون یتعلم الانفی صغره، یکی هم اون روایت سوم که همین روایت که ایما ناشه نشه بی طلب علم گفت. نه دیگه محض کردم، بله من در واقع در این باب داریم روایت شکلی که میخوانیم دلالت میکنه نمیکنه. گفتیم روایت اول و دوم، اول و سوم دلالت میکنه و درسته، روایت دوم یه ابهامات و اجمالاتی درش بود که خیلی نمیشد بهش توسل کرد. روایت چهارم میگیم ربطی به این باب نداره، مربوط به تحصیل علم در کبره که به خاطر سختیش میگه ثواب ویژه ای میگیم. بعد از این انزما حالا میگیم که ما دو دسته روایات پیدا کردیم، یه دسته روایاتی مثل روایت اول و سوم که میگه در صغر مستحبه، یه روایاتی هم از جمله همین روایت میگه در کبر مستحبه و ثواب ویژه ای ما میگیم مات شهیدا داریم. میگیم جمع این دو تا خب هر کدوم سر جای خودشه، یعنی در واقع ما اینجا اینجوری میشه تحصیل علم به طور کلی مستحبه، در صغر با یه ملاک استحباب مؤکد و مضاعف داره، در کبر به ملاک دیگر مؤکد و مضاعفه. بله راست میگید، اون روایت هم چیه؟ با تعدد مطلوب درستش میکردید. نه حالا نه، ما دیگه گفتیم ظهورش که علم و عبادت جداست و اون هم تعدد مطلوبه. بله حالا اینجای که دو تا دیگه هم روایت داریم که بریم چی میشه. بله حالا اگر روایت من فکر میکنم روایت سوم قسم تمامه، دلالتش به لحاظ ظهوری تمامه، حالا یکی دو روایت دیگه هم داریم ببینیم چی میشه. این بنابراین روایت چهارم دلالتش بر این بحث تام نیست، بلکه یه بحث دیگری میگه و عملا وقت دو دسته روایات میشه، روایاتی که ترغیب در اوایل سن و جوانی میکنه و روایاتی که در برای بزرگی تاکید کرده. متفاهم همون چیزی که تصیب بله عبر و حرف نیست، چون فضا و ذهنیت متشرعه چی میکنید که این چون چیزی بوده، ما میخوام بگیم از این اون ذهنیت رو میفهمیم و نمیفهمیم. نه یعنی اگه فرض بگیم هیچ کدوم اونا نبود، ذهنیت به همون اندازه ذهنیت رجحان اقلائیش کافی بود که روایت رو بشه معنا کرد. این فرمایش ما خیلی فرمایش درسته واقعا، یعنی تو اون فضا داره یه جور حرف میزنه. مثلا ما میخوام بگیم که اگر ما اطلاعی از این فضا نداشته باشیم، این روایت حداقل دلالتش چیه؟ اگر اون فضا را خبر نداشته باشیم دیگه نه، اینجا ما میگیم دلالت نمیکنه. دیگه من لعنت تو بره، میگه کسی که در استقر که ذهن آماده است و میتونه تحصیل بکنه نرفت، این آمادگی و تواناییش هم عقلی است، عقلایی است. این اگه کسی هست نکرد بزرگی ما ثواب خاص بهش میدیم، ولی در استقر هم ثواب خاص میدیم این ازش در نمیاد. چرا؟ ما حکم شرعی باید با ثواب همراه بشه، نه صرف ارشاد که بله اقلا اینجوری میگن ما همراه اقلا هستیم. ما میخواد بگیم همون استحباب شرعی از این بیرون نمیاد. استحباب
شرعی
این موات شعیده موات شعیده به اعتبار صرفا کبری کنه یا به اعتبار طبقی؟ نه نه به اعتبار کبری شه. چرا نه بابا؟ بله بابا بله البته اصل علم رجحانشو میرسونه، ولی علم در صغر اونو نمیتونیم چه بکنیم. مفروضه در همه این روایت اینه که اصل علم رجحان داره، اینش مفروضه، یعنی پشتوانه همه اینا. اگه اون نبود اصلا اینا همش به معنا میشه. نه ظاهر این تنهایی بگیرید که معنیش اینه که اون وقت سوابش بیشتره. مساجد جدیدشون کنه. تأثیر اون وقت بیشتره، ثواب اون بیشتره. حالا دیگه ما ذهن پاسور ما اینجوریه دیگه. از شبت که روایت بعدی هم روایت پنجم که باز این روایت کاملا آی جوادی خود رسول کنه، از وقتی که دستشون دیگه نواری شد اصلا اوائلی که میرفتیم نوار نبود دیگه، چون چند جمله رو اصلا تکرار میکرد، خیلی مقید بود که از کنم که نوار کرد میشه. روایت پنجم از امیر سلام الله علیه هست که فرمودن که این روایت از تاریخ یعقوبی نقل شده، کاملا اصلا مقطوع است، اصلا سندی براش ذکر نیست. همینجوری گفتن عن علی علیه السلام که یا معشر الفتیان حسنوا اعراضکم بالادب و گویکم بالعلم. جوانان معشر الفتیان داره، ارض آبروتون را با ادب حفاظت بکنید و دینتون را با علم، که من اینجا دیگه روشن روشنه که منظور علم دینی است دیگه، دینتون را با علم و دانایی حراست و حفاظت بکنید. این خب اصلا سند نداره، منتها دلالتش رو به اینجور چه هست که به فتیان در واقع خطاب شده که امرم شده حسن دینکم بل علم، دینتون را با علم نگهداری بکنید. پس معلوم میشه که خب علم ترغیب به علم شده است و از سبب که چه شده بله در جوانی دیگه به فتیان خطاب میکنه که دینتون رو با علم حفظ بکنی. این یه نکته در اینجا حالا نکاتی که هستی که بحث سندشه که مقطوع است و اصلا نداره، یه بحث فتیانه که حالا فتا و اینها وقتی مفصل هم لغت رو ناشی کردیم که از خودم که به هر حال از بلوغ به بعد فکر میکنم که مثلا فتیان به 18 سال مثلا تهدیدم شده در لغت ده. الان یادم میره من نوشتمم به هر حال مال دوره بعد از بلوغ این هاست. طبع خطابم همینجوره، خطابم که میاد کسی که مورد خطاب شرعی قرار میگیره طبعا مال دوره ایست که از خودم که چه باشه. ببینید بحث اینجا من این نکته رو بگم تو روایت بعدی هم داریم، یه بحث داره خود عنوان فتیانه که چه سنینی میگیره. یکی بحث اینه که وقتی خطاب شرعی میاد، همون بحثی که اون روز عرض کردم، خطاب شرعی از شرط که فی حد نفسه با قطع نظر روایات بلوغ و حرفا، خطاب فقط فهم مخاطب رو میطلبه، یعنی وقتی که بتونه قابلیت فهم این و ظرفیت در فهم و درک این خطاب رو داشته باشه دیگه قابل خطابه. ما باشیم و عقل خودمون همون وقتی که فرد کودکی فهم پیدا میکنه و قابل این هست که دیگه باشه امر و نهی بکنیم، امر و نهیش متوجه میشه و تکلیف هم براش میاد. بنابراین ما اگر روایات بلوغ و حرفا نداشتیم و خود خطابات مراجعه میکردیم، خطابات شرایط کلیش همون فهم مخاطبه و از کنم که قدرتش هست که معمولا دیگه قدرت هم مفروض در این رقم چیده که قدرت هم داره. اینه که بر حسب خطابات اگر بود ما نمیتونستیم سن خاصی هم خیلی چی بکنیم، مثل بگیم همون وقتی که فرد چه پیدا میکنه یه مقدار اختلاف تفاوت های فردی و نام درش نهور و بروز پیدا میکرد، یعنی ممکنه بچه در مثلا 10 سالگی بتواند طرف خطاب قرار بگیره و درک و فهم داشته باشه و بتونه طرف خطاب قرار بگیره، ممکنه کسی زودتر یا بالاتر. این مقدار سیان و متفاوت میشد هم به تفاوت افراد، حالا به علل فردی یا به علل مثلا جغرافیایی منطقه‌ای و علل مختلف. این نفس خطاب این اندازه نشون میکنه. اونطور در ادله‌ای که از بیرون میاد، ادله بلوغ اینها آمده یک نوع در واقع تفسیر کرده، یه نوع تغییر زده، یا حکومت داره یا تغییره، حالا نوع نسبتش جای خودش، و اون یاد حد سنی زده. و همه این بحث ها برمیگرده به اونجا که اون حد سنی در واقع آیا فقط در طرف اقام حد سنی زده و در طرف ثواب هر وقت ترجیح بکنه ثواب میبره فقط اقام حد سنی زده، یا مطلق ثواب اقام حد سنی زده. این بحث اونجا میاد. این نکته ایست که حالا با چی بشه اینجا فتیان از شب که ظاهرا حالا در اینجا این بحث خیلی مصداق نداره، ولی که فتیان ظاهرا قبل از بلوغ نمیگیره، ظاهرا اینجوری که بحث قدیم یاد میاد، بنابراین مربوط بعد از بلوغه. یک بحث یه بحثم داره که خب حس نوبی نکن بل علم قول لغوی که به اون معنا حجت نیست، باید احراز بکنیم که متفاهم عرفی بوده اون زمان، لغت به ما حوه حوه میگن معتبر نیست، ولی باید بفهمیم که اون وقت متفاهم بوده این فضیفتی، و ظاهرا به هر حال برای اینکه ما این متفاهم رو کشف بکنیم به قول لغوی مراجعه میکنیم. مگه چرا این داریم دیگه؟ یعنی قول لغوی است و این رو برای فضای خود روایات میکنه.
در خطا و اصلا
سیدیان همین اینا سالا من فکر کرده که کارتون هستم معلوم من حالا بیدید معلوم درست حالا بیدید تعیین سنی شده خطا. حالا گاهی من اصلا جوان مرد به کار میره که اونیست، گاهی من جوان با اون قلودی که تو لغته به کار میده، ولی گاهی هم که بعید نیست اینجا اینجور باشه. مشهر فتیان که میگه اصلا خیلی یعنی یه دوره خیلی منتدی رو میگیره، از اوائل بلوغ میگیره، میگه تا مثلا 34 سالگی، یعنی اینو جوان ها هستن، جوان های کشور هم دیگه، تا مثلا 20 سالگی، یعنی تهدیدهای خاصی که در لغت شده شاید نشه بشه اعتماد کرد در اینجا، یعنی که بخوام بگیم این خطاب دقیقا وارد شده در مورد مثلا سنی که آخر تو بعضی مثلا غلام یا مثلا بلغ اشده اینا دقیقا تو لغت میگه از این سن 18 تا 20 یا نمیدونم چند تا چند، بعیده که حالا مثلا اینجا شد نشه بیده دامنه وسیع تری داره. بله این درسته اینجا یز کرونی قانونه و ابراهیم اون حالا بحثه که آیا فتیه اونا بحثه که آیا منظور یک جوان مرده یا جوانه. در اونجا شد به اون احتمال قوی تر باشه، ولی در اون فتیهتون آمن و برد بیمه به نام بوده اونجا یه خود این اعتماد شد. فتحا
به
غیر جوان جوانمرد بکنی که این فرمان به هر جوانی یک فتحا. چرا نه؟ یعنی فارغ از بحث ارزشی در یه مقاطع سنی میگه فتحا، این کاربرد داره فارغ از این بحث های ارزشی، ولی گاهی هم هست که به لحاظ این بحث ارزشی میگن فتحا ولی سن بالاتر باشه، این بریش اقصه به درشه دیگه مطابق بدون الان کفته میشه، هر دو کاربرد داره. مطابق ما بخواه یه کاربرد سبب میشه اینه که فتیان و فتا که گفته میشه در اون قالب های تنگی که نکته که ایشون هم احتمالاً یعنی ظاهراً همین رو می‌خواستن بگن، در اون قالب تنگ تعیین سنینی که خاص فکر شده نمی‌گنجه. فتیان این اونایی که حالا بالاخره تو جامعه جوان تلقی میشن، از مثلا 15 سالگی گرفته میشه میاد تا مثلا مدرسه بالاتر، مثلا اینجوری دیگه گاهی بالاترش هم یعنی جوان‌ها هستن، مثلا خیلی نمیشه تحدید دقیق کرد. نه 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 اون حسن و اعراض کن بالعدبش میرسیم که مای سنین اتفاقا قبله، یعنی اوائل سن میگه عدب داشته باید
نه
ارزش
جوانمرد
اصل آیسی نه اصل در لغت هم
جوانمرد
اصل هم ببینید اصل هم اینه که فتیان و فتانا هم معنی ورزشیش داره، یعنی اونه که سنین جوانی داره، اون به معنی جوانی معنی زایده میخواد که بخواد حمله بر او بکنید. اصل هم اینه اینجا این که میگه ادب و علم بیاموزه، این در واقع میخواد خوبش بکنه، میخواد جوانمردش بکنه با همین در کتاب، نه اون نگاه ارزشی به این چی نداره. ادب آدمی که ادب نداره دو اینا نه دیگه نمیشه فتیا جمعه از کنم که هر بله این نکته برای این در این روایت از این جهات اشکالی نداره، داره به جوان خطاب میکنه که دینت را با علم نگهداری بکن، یعنی یه ترغیب ویژه ای داره میکنه به جوان که دینت را با علم بیاموز. متفهم هم اینه که یعنی در همین جوانی دیگه پس تحصیل در جوانی داشته میکنه، این دلالتش خوبه نسبتا، منطقه سایرش کاملا مخصوصه. روایت آخر یه روایت دیگه هم داره که فیمان نصف به الهی باز از امیر المؤمنین، این در همون جلد 20 شرح نهج البلاغه است که ابن ابی الحدیث اونجا داره که بازم اینو سند نداره، اصلا چی نداره. تعلم العلم فقارا تسود به کبارا، علم را تعلم العلم صغارا تسود به کبارا، در کوچکی بیاموزی که در بزرگی آقا باشی. این خب دلالتش از کنم که اگر اینها تنهایی باشه الان به ذهنش نمیاد که یه امر شرعی میخواد بگه، توجه کردید؟ بیشتر یک اشاره به تسودو بهی کبارنه، این کوشش یه چیزی یاد بگیره بزرگی یه نوع آقایی و سروری داره، به ذهن نمیاد که یک جنبه شرعی در این باشه. یوشکان تکنو کبار قوم الاخرین، بله اون هم همین هم چیزی. یاد باید بعدی هم داره که من لم روایت بعدی هم داره من لم یتعلم فی الصغر لم یتقدم فی الکبر، که در غرر هست، در منیه هم ایشون اینو آورده، من لم یتعلم فی الصغر لم یتقدم فی الکبر. اینم باز یک ارشاد اقلایی است و چیزی ازش استفاده نمیشه. اصلا که اینا هم یه مجموعه روایتی که اینجا آمده، ما نتیجه که میتونیم اینجا بگیریم اینه که روایتی که اون جنبه شرعی اونو بتونه ازش استفاده بشه همون روایت ایما ناشئین هست و این روایت یا معشر الفتیان که میشه تقریبا یک ترغیب شرعی ازش به دست آورد. بقیه است که یا ربطی به این بحث نداره یا بیشتر ظهور در یه ارشاد داره و چیزی بیش از این درش نیست. معشر الفتیان اگر بگید که اون چند بار صحبت کردیم دیگه که در این نوع چیزها بیان شرعی که میاد در واقع داره یک ثواب اضافه غیر از اون مقدمیات داره برش ذکر میکنه.
اگر تحصیل
علم، تحصیل دین، اقتدی واجبه، تحصیل علم واجبه، اگر تحصیل دین مستحب. شاید این اشکال شما وارد بشه، اگر ما گفتیم اگر امر به مقدمه تعلق بگیره ارشاد، مگر اینکه قرینه باشه که در واقع اونا چی بکنه. قرینه اونجایی که ثواب خاصی ذکر بکنه در واقع از کنم که سما عطا الله و من قیام ثواب اسم این بسد این رسیده این داره ثواب دیگری میگه، یعنی خیلی بس المقدر رو فرق میکنه. اگر این ظهوری در اون نداشت باشه اشکال شما وارد، یعنی بس فقط به ایمان مقدمه داره میگه مستحبه، استحباب شرعی نمیشه. چون خود ما حالا من توجه به این غافل شده بزیم، ما قاعده همون که قاعدی که قبلا ریخته این بود که عواملی که در مقدمات مستحب یا واجب بیاد این عوامل ارشاد به همون چیزی که عقل میگه این مقدمه اون مستحب داره و خوبه، خوبی عقلیه. اگر بخوایم خوبی شرعی بگیم یعنی اضافه بار اضافه ثوابی داشته باشه، اون باید قرائن داشته باشیم. اون رو باید که اتا اولا یه اومد قیام ثواب اونجوری داره یه معونه زایده میاره دلالت میکنه، ولی اینجا که داره امر میکنه که در جوانی برای اینکه دینتون حفظ بکنید علم بیاموزید، ثواب اضافه ذکر نمیکنه، به عنوان مقدمه اون داره میگه، بعید نیست. این طبق قواعد هم که خودمون فرض کردیم همین بار بگیم، من ازش غافل بودم این نکته. اگر اون رو توجه بکنید فقط یه روایت میمونه اینجا. البته تا اینجا همه روایت دیگه هم داریم، ما شما میفرسی بکنید حالا اون با در تفاق العدد قبلا یقصا و خلبه و کنم اینا بعضی روایت دیگه هم داریم که حالا اینجا خیلی فرس کامل نشده. ببینیم میتونیم به جایی برسیم در اینجا نه. حالا اونم هست یا نه چیزی باید، اگر شما هم چیزی به ذهنتون میاد جمعش کنید فردامون بگیم. بالاخره این بحث رو اگه بتونیم نهایش کنیم خوبه، یعنی یه تتبعی هم شما داشته باشید که تحصیل در صغر و جوانی چه وضعی داره. اون وقت اگر اون روایت هم این نکته هم بگم این تعلم و صغرن تسودو به اعتبارن، اگر یه حکم مولوی باشه این تعلم و صغرن فقط صغار چی میگیره دیگه، صغاری که در معرض تکلیف باشن میگیره، چون خطاب مکلف رو میگیره. اما اگر یک ارشاد باشه دیگه اصلا ارشاد دیگه هم میشه نمیگه تو بچگی حالا بنو تعلق هم اصلا نمیتونه طرف خطاب قرار بگیره، یاد که بگیره بهتره. اینم تاثیر داره در اینجا. سلام علیکم.